بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ششم تمام شد جلسه گذشته، بحثشو گفتیم. ما اونجا به این نتیجه منتهی شدیم، قاعده انتهای بحث، که اگر کسی وظیفش تمتعه، محرم شود به یک احرام صحیحی برای تمتع و نتواند اعمال عمره را انجام بدهد و به حج برسد، این وظیفشه که تمتعش رو تبدیل کنه به افراد، به هر دلیلی این نتواند تحقق پیدا کنه. اونی که ما اونجا گفتیم ضاق الوقت بود، گفتیم کل من احرم احراما صحیحا و واجه ضیق الوقت، چون اونجا مسئله ضیق وقت بود. یه ضیق وقتی مورد بحث خاص قرار میگیره و اون مسئله هفتمه. ما قبلا اینو گفتیم به یک شکلی، چون حالا روایت شو اون موقع یه قسمت از روایت شو دیدیم، یه قسمتش که الان بحث میکنیم اینجا دیده میشه و اون بحث زن حائض یا نفساء. اذا ضاق وقتها عن الطهر، خب کسی که حائضه نمیتونه بره طواف انجام بده، میتونه محرم بشه چون احرام شرطش طهارت نیست، ولی نمیتونه بره طواف انجام بده، چون طواف لازمش، اولا که طواف خودش مثل نماز میمونه، طهارت لازم داره، ثانیا طواف مسجد الحرام، مسجد الحرام اصلا حائض نمیتونه حتی عبور کنه ازش، پس نمیتونه طوافش انجام بده، نمیتونه نماز طوافشن، اما سعیو میتونه ها، چون سعی خارج از مسجد الحرامه، درسته کنار مسجد. عرفن الان مردم که اصلا فرق بین مسجد الحرام و مسعا و اون بیرون مسعا تو 2 کیلومتر اونورتر هم اقتدا میکنن، اینا حرف میکنن تو مسجد الحرام هن. ولی از نظر فقهی مسعا خارج از مسجد الحرامه، برای همین تو مسعا لازم نیست رعایت شرایط مسجد الحرام. خب حالا این زنی که الان تمتع وظیفش، باز بحث ما هنوز همینه ها، این زن نمیتونه الان بخواد صبر کنه پاک بشه، بعد بره طواف عمرش رو انجام بده، نماز طواف رو بخونه، سعی رو انجام بده، تقصیر کنه، دیگه به حج نمیرسه. امام میفرمان اذا ضاق وقتها عن الطهر و اتمام العمره یجب علیها العدول الى الافراد، این باید عدول کنه به حج افراد، بره سراغ حجش، چیکار کنه؟ بره عرفات، محرم بشه به احرام، یعنی همین احرامو تبدیل کنه نیتشو بره برای حج، بره به سمت عرفات، صحرای عرفات توقف کنه، وقوف که شرطش طهارت نیست، از اونجا بره مشعر، اون شرطش طهارت نیست، از اونجا بره منا رمی انجام بده، این که شرطش طهارت، بره اعمال انجام ثم الاتیان، به حالا حجش تموم شد چیا کنه؟ عمره باید انجام بده، چون این وظیفش تمتع بوده، یه افراد انجام داده، عمرش هم جداگانه باید، ثم الاتیان به عمرتن بعد الحج. یک فرع دیگری رو امام ذیل این بحث در حاشیه بحث این خون و خونریزی، امام یه بحث دیگر رو مطرح میکنه، ربطی نداره این، اصلا این مسئله ربطی نداره به اون، میفهمد لو دخل مکه من غیر احرام لعذر، به یه دلیلی این آدم وارد مکه شد، میدونید که بدون احرام شخص نمیتونه وارد مکه بشه، این وارد مکه شد بدون احرام، مگر حالا اون کسایی که در غیر وقت حج است و عمره رو توی همون ماه قمری انجام دادند و یا توی فاصله 30 روز بنابر اون مبانی، ولی عادتا نمیتونه، اما یه عذری داشته بدون احرام وارد شده، مثلا بیهوش بوده، یه چیزی بوده که نمیتونسته محرم بشه و ضاق الوقت، حالا هم که الان رسیده مکه دیگه وقت این که بخواد بره محرم بشه بیاد عمره انجام بده، و این باز همونی که وظیفش تمتعه ها، خب این چیکار کنه؟ امام میفهمد احرم لحج الافراد، این محرم میشه برای حج افراد و بعد از حج افراد یه عمره مفرده انجام میده، اینم صحیحه و کفایت از حجت الاسلام. باز من تاکید میکنم مقصود کسی است که وظیفش تمتعه ها، ولی خب اگر مستحبیه یا نمیدونم وظیفش اصلا افراده که این بحثا مطرح نیست. خب این قسمت دومو فعلا نشنیده بگیرید. قسمت اول مرحوم سید وقتی مسئله رو مطرح میکنه میفرماد در مورد حائض و نفسا اذا ضاق وقتهما عن الطهر و اتمام العمره و ادراک الحج اختلاف شده علا اقوال، میگه اختلاف اقوال زیاده اینجا متعدد. اولیش چیه؟ اولیش ایشون میفرماد فتوای حضرت امام رضوان الله، میگه اولیش همینی که امام گفت، اینا باید عدول کنن به افراد، تمام کنن حجشونو، بعد از حج یه عمره به جا بیارن. چرا؟ لجملت من الاخبار، که قبلا این اخبار رو دیدیم، حالا دوباره خواهیم دید، همین مضمون رو داشت که زنی حائض است و وارد مکه میشه، حضرت میفرمان این دیگه اگه نمیرسه به عمره افراد انجام بده و بعد از افراد عمرش انجام بده. همون کاری که در داستان عایشه اتفاق افتاد که هی روایات به اون داستان هم ارجاع میده که حالا تو روایات چندین بار این تکرار شده. قول دوم ما عن جماعته من ان علیهما، یعنی این حائض و نفسا، ترک طواف، اینا طواف رو باید ترک کنن چون طواف مشروط به طهارت، اما بقیه اعمال عمره رو انجام بدن. و الاتیان به سعی بعد تقصیر، ثم الاحلال بدون طواف، بعد برن حجشون رو انجام بدن، برن دنبال وقوف عرفه و مشعر و منا و رمی و بعد. خب میدونید تو حج شما یه بار باید طواف انجام بدید، طواف افاضه به اصطلاح، یه بار باید طواف انجام بدید طواف نسا. این زنی که طواف عمرش رو انجام نداده اضافه بر اون دوتا طواف یه طواف سوم هم داره، طواف عمره. و قضاء طواف العمره بعد الحج فیکون علیهما یکون علیهما التواف ثلاث مرات، سه بار، مرتن لقضاء طواف العمره، مرتن للحج، مرتن للنساء. این دیگر کجا آوردی؟ مگه میشه بدون طواف با سعی و تقصیر تنها محل شد؟ میگن بله، یدل علی ما ذکروه ای زن جمله من الاخبار، روایت داره. نه دیگه این نایب هم نمیخواد، روایت داره. یه دلیل یک قول سومیست اسکافی، احمد ابن جنید اسکافی و بعض متأخر المتأخرین مرحوم سید میفرما، اینا گفتن که یا اولی یا دومی تأخیر، گفتن یا عدول کنه به افراد یا سعی رو انجام بده، تقصیر رو انجام بده، محل بشه، حج تمتعش رو انجام بده، سه تا طواف مخیره. به چه دلیل؟ گفتن این جمع بین طائفتینه، این دسته روایات میگه اینجوری، این دسته روایات میگه اینجوری، جمعش اینه که مخیری، خواستی این کارو بکن، خواستی اون کارو. قول چهارم میاد میگه آقا این روایات یه تفاوتی با هم دارند، دقت کنی، التفصیل بینما اذا کانت حائضا قبل الاحرام، یه وقت هست این زنه قبل از این که اصلا محرم بشه، مثلا ایرانیا رفته مدینه، قبل از این که بره مسجد شجره محرم بشه این حائض شده. خب این الان میره حالا داخل مسجد که نمیتونه بره، اگر بخواد بره باید عبوری، حالا اونم محل بحث، همون منطقه ذوالحلیفه کافیه دیگه، میره اونجا محرم میشه، چون گفتیم محرم مشروط به طهارت نیست احرام. این آدم، این زن، این عدول باید بکنه به افراد، چون از قبلش محرم چیز بوده، به اصطلاح حائض بوده یا نفاسا بوده. او کانت طاهرن حال شروع، یه وقت هست نه این زن پاک بوده، میره مسجد شجره محرم میشه، بعد ترعا الهیز، هیز آرز میشه فل اصلا. حالا این اصلا یا وقت اصلا طواف انجام نداده، از مدینه تا برسه مکه یه دفعه میبینه که حائض شد، که این خانوما یه روایت هم داره که میگه ما با خواهرمون رفته بودیم، خواهرمون برای حائض شد زجه میزد، که بعد میگه حضرت یه راه حل داد، دیادی دیدی جلی لاله و زجه میزنه، که برو این کارو بکن یه چیزی درستش کن. خب اونا اینقدر که ما فکر میکنیم این چیزا عیبه، عیب نمیدونستن، نه اصلا فرهنگ اونا با فرهنگ ما، حالا این یه قسمتش، اصلا کلن شما به فضای روایات که مراجعه کنید، فرهنگ جزیره العرب قبل الاسلام و فرهنگ جزیره العرب بعد الاسلام، حالا تو صدر اسلام، حالا کم کم شاید تغییر کرده، ولی فرهنگشون خیلی تو این زمینه ها، یه تعبیری خدا رحمتش کنه علامه عسکری داره، تعبیر درستیه تقریبا، میگه که فضای جزیره العرب قبل از اسلام یه فضایی بوده تو مایه غرب امروزی، میگه همین مایه ها بوده، الان تو غرب امروزی مثلا این چیزا چیز نیست دیگه، اینا خیلی عادیه، مثلا همه این مفاهیم یه مفاهیمی خیلی عادی، بعد این بوده دیگه تو اسلام هم که آمده که به سرعت اینا تغییر نکرد، به حال اینا خیلی چیز بودن. حالا اون روایت مال زمان پیغمبر نی، مال زمان ائمه زارن، امام باقر یا امام صادقه، الان یادم نیست همون روایت که گفتم، ولی میگه آره خواهر ما خیلی چی میکرد. به هر حال این قول میگوید اگر این قبل از احرام حائض بوده عدول، اگر بعد الاحرام حائض شده، اینجا همون که گفته شد سعیشو انجام بده، طواف انجام نده، بعد تقصیر رو انجام بده محل بشه، بعد بره حج رو انجام بده. التفصیل
بعد احرام
نه میانه از اول افراد انجام بده دیگه،
شجره
مهم میشه برای افراد. حالا دیگه این میگه که این اصلا محرم نشه، بله این یعنی معناش اینه که این آدم محرم میشه به احرام تمتع همون در شجره، بله عملا اینه که محرم میشه به احرام تمتع در شجره، ولی چون میرسه به اونجا و بعد دیگه میدونه که نمیتونه به اعمال به اصطلاح عمره برسه چون طول میکشه حیزش، عادتش مثلا میدونه 7 روزه و 7 روز دیگه میگذره از زمان حج، این اونجا تبدیل کنه، وقتی رسید به مکه تبدیل کنه به افراد.
ممکنه بر اثر سفر یا هر چیزی کوتاه بشه زمانه.
خب بله حالا اون یه بحث دیگه، حالا بعضی وقتا بستگی داره، حالا زنها از این جهت متفاوتن، بعضی زنها خیلی عادت وقتی یه عددیه خیلی دقیقی دارن که آدم میتونه ساعتش رو باش تنظیم کنه، بعضی ها نه خیلی به هم ریخته است دیگه، بستگی به مزاج و حالشون داره، اگر مزاجشون معتدل باشه چون علامت سلامته، اگر مزاجشون درست باشه عادت وقتی عددیه پیدا میکنن، هرچه از این دور بشن این یه مقدار به هم ریختگیش مربوط به سیستمشون به هم ریخته، و الا اون سیستم طبیعیشون اگر درست عمل کنه خیلی دقیقه، یعنی اگر یعنی کسی چیز کنه این سر ثانیه میزنه، برنامهش خیلی منظمه، چون اون سیستم ترشح به اصطلاح آنزیم ها به یه سیستم خیلی دقیقی اتفاق میفته. بگذاریم، حالا مرحوم سید میفرماد این تفصیل جمع بین اون روایاته که بعضی این رو قائلن و روایات رو به عنوان شاهد ذکر میکنه ایشون. میگه یکیش روایت به ابو بصیر، حالا این روایت رو بعد میخونیم. فالمرأه المتمتعه اذا احرمت وهی طاهر، چرا نگفته طاهره؟ احسن. ثم هازت، ما تو فارسی به اشتباه حامله میگیم، حامل ما چون چیزی که مؤنث نداره، مؤنث و مذکر نداره، مذکرش رو ذکر میکنن. طاهر، طاهره نمیگن اونا، چون مردا که حیض نمیشن. البته این روزگار که دیگه مردا همه چی میشن، این چه اینم بشه. وهیه طاهر ثم هازت قبل ان تقضی متعتها سعت، این زن سعی میکنه ولم تطوف، طواف نمیکنه حتی تطهر. ثم تقضی طوافها و قد قضت عمرتها، بعدن طوافش رو قضا میکنه در حالی که عمرش تمام شد. اما ان احرمت و هی حائض لم تسع و لم تطوف حتی تطهر، این دیگه سعی و طواف نمیکنه تا پاک بشه. که گفتن خب این اینجا نگفته عدولا، گفتن این که تعبیر کرد حضرت در اینجا طبق این روایت، حالا بحثش میکنیم ما سندن و دلالتن، ولی فعلا تو متن عربه این که حضرت تعبیر کردن این دیگه سعی انجام نمیده، طواف هم انجام نمیده، خب طوافش مشروطه به طهارته، سعیش دیگه چرا؟ این معناش اینه یعنی اصلا عمره رو دیگه انجام نمیده. خب عمره رو انجام نمیده و چیکار میکنه؟ یعنی تبدیلش میکنه به حج افراد. اینجوری اینجا روایت تصریح نکرده ولی این استفاده. روایت دیگری هم هست به این اشاره میکنه، حالا من فعلا از این روایات میگذرم چون بعد روایت رو بحث میکنه. بعد مرحوم سید در توجیه فرق بین دو صورت یه توضیحی رو بیان میکنه، از مرحوم مجلسی هم یه وجه فرقی ذکر میکنه، من اونا رو هم فعلا بگذرم. قول پنجم، این قول پنجم هم بگم، ایشون میگه یه قول پنجمی هم هست که ما نفهمیدیم کی گفته. چهار تا قول میگه، میگه اینا رو قائل داره، میگه این قول پنجم دیگه ما نفهمیدیم کی گفته. حالا ما این نفهمیده از کجا آوردی؟ لابد یکی از این شاگردا پا منبرش گفته. ما نقل عن بعضن، میگه از بعضیا نقل شده، لکن لم یعرف قائله، بعدن میگه من انها تستنیب للطواف، همون احتمالی که احتمالاً آقای زرگر بوده، سید الان میتونه بنویسه که یعرف قائله، که این زن وقتی که حائض شد و دیگه نمیتونه بره طوافشو انجام بده، برای طوافش نائب بگیره، خواه طوافشو نائب بگیره، طواف که انجام داد نائب و نماز طواف خون، اون وقت این زن بره سعیشو انجام بده بعد تقصیرشو انجام بده. ثمت تتم العمره و تأتی بالحج. مرحوم سید میگه البته ما که نفهمیدیم قائل این کیه. بعد خود سید وقتی میخواد بیاد فتوا بده، خب اینا اقوال بود تا اینجا، میاد همون فتوای امام رو میگه، ایشون هم با تو همین گروهه، میگه الاقوا من هذه الاقوال هو القول الاول. قول اول همون فرمایش امام بود که زنی که این وضعیت قرار گرفته عدول میکنه به افراد. فرقی هم بین این که قبل از احرام حائض شده یا بعد از احرام حائض شده قائل نیستن. به چه دلیل؟ ایشون میگه للفرقه الاولى من الاخبار، خب گروه اول، خب بقیه این روایت دیگه چی؟ التي هي ارجح من الفرقه الثانيه، از اون گروه دوم رجحان دارن نسبت به گروه دوم. به چه دلیل رجحان دارن؟ دلیل رجحانش هم میگه، میگه دلیلش لشهرت العمل بها، به گروه اول، دونها یعنی دون گروه دوم. میگه عمل فقها مشهور، عمل کردن به گروه اول. خب این پنج تا قول بود سید ذکر کرد، خودش قول اول که همون قول امام هم بود انتخاب کرد. مرحوم آرخویی تعلیقه دارن، میفرمان اونجا که سید میگه اقوا قول اوله، مرحوم آرخویی فهم بله الاقوا هو تفصیل بینما اذا کان الحیض او النفاس قبل الاحرام ف فتحرم لحج الافراد. اگر این قبل از احرام حائض بوده یا نفسا بوده، این محرم میشه برای حج افراد. فتعتی بهی ثم تعتمر عمره مفرده. و بینما اذا کانت حال الاحرام طاهره ثم حازت او نفست ولم تتمکن من الاتیان بالعمر قبل الحج. خب اونا اون قول تفصیلی که نقل کرد مرحوم سید، قول چهارم، گفتش اگر بعد الاحرام این حائض شد، این دیگه سعیشو انجام میده، تقصیرشو انجام میده، بعد میره حجشو انجام میده، بعد میاد اون طواف رو قضا میکنه. آقای خویی اینه نمیگه، قول آقای خویی قول ششمه، اصلا هیچ کدوم از اون پنجتا نیست. ایشون میفرمان این زنی که بعد از احرام حائض شده مخیره بین این که عدول کنه به افراد و بین این که بره سعیشو انجام بده، تقصیرو انجام بده، حجشو انجام بده، بعدش اون طوافه رو قضا کنه. دقیق این هیچی که از اون اقوال نیستا. به اون اقوال اولیش که همون قول امام رضوان الله علیه سید که عدوله مطلقا، دومیش اینه که نه مطلقا این زن عدول نمی کنه، تمتع رو ادامه میده، سعی رو انجام میده، تقصیر رو انجام میده، میره حج رو انجام میده، بعدش میاد طواف رو انجام میده. قول سوم که قول مرحوم احمد ابن جنید اسکافی بود، گفت تأخیر، باش تأخیر مطلقا. قول چهارم که تفصیل بود، تفصیل رو اینجوری داد، گفت اگر قبل الاحرام این حائض بوده، از همون اول عدول میکنه به افراد، اگر بعد الاحرام حائض شده، نه دیگه عدولی در کار نیست، همون تمتع رو ادام. مرحوم آقای خویی یه چیزی میگه هیچ کدوم از اینا نیست، میگه اگر قبل الاحرام این حائض بود عدول میکنه. تا اینجا شبیه قول مثلا چهارمه. میگه اما اگر بعد الاحرام حائض شد، این مخیر بین عدول و یا ادامه دادن به اون شکل، که شبیه قول احمد ابن جنید اسکافی میشه، که دلیل آی خویی هم با جمع بین روایاته. نتیجه حالا دنباله داره این فرمایشات سید که قول سالس که تأخیر باشه مثلا اشکال داره. مرحوم آغازی ها میگه نه، میشه بر قول سوم که قول احمد ابن جنید اسکافیه. سید میگه این بعد چی نداره، یعنی چی تأخیر؟ دو دست روایت داریم، مخیریم یعنی چی؟ آغازی ها میگه نه، معناداره، اطلاق هر کدوم به نص دیگری قابل تقییده، یه بحثی میکنه. نتیجه حالا بقیه عبارات عمر من نمیخوام فعلا بخونم. اون نکته ای که میخواستم عرض کنم اینه، ما تو این مسئله روایات داریم و این روایات با همدیگه یه نحوه تنافی تعارض داره. سوالی که مطرحه اینه که آیا، هم سوالی که همیشه در اینجور موارد مطرحه، که آیا بین این روایات جمع عرفی وجود داره یا نه. توجه دارید اگر جمع عرفی وجود داشته باشه، اصلا نوبت به بحث تعارض نمیرسه که ما بخوایم ترجیح بدیم. بنابراین این که سید میگه للفرقت الاولى من الاخبار التي هي ارجح من الفرقت الثانيه، فرع اینه که جمع عرفی نباشه. ولی جمع عرفی باشه که شما خب میگم این دسته اینجوری گفته، اون دسته اونجوری، دو تاشو کنار هم میذاریم، عرف میفهمه که آقا این مقصود اینجا بوده، اون مقصود اونجا بوده. مثلا قول چهارم، یا مثلا قول مرحوم آقای خویی، یا مثلا قول سوم احمد بن جنید اسکافی، تأخیر بالاخره اون میفهمه. اما اگر عرف دید نه اینا قابل جمع نیست که، نمیشه با هم جمعش، که اون موقع نوبت به تعارض که میرسه، بحث ترجیح معنا داره که حالا بگیم اونی که موافق قرآن مخالف سنت عام است، نمیدونم عمل به اصحاب موافق مشهوره، از این حرفا، اون وقت نوبتش میرسه. بنابراین ما اول از همه باید ببینیم آیا این روایات بینشون جمع عرفی هست یا نه. دو تا جمع مطرح بود، یه جمعی که آقای خویی در واقع مطرح میکنه یه جمعی که قول چهارم میگه. البته قول سوم رو که تخییر باشه دو جور میشه تفسیر کرد. یه وقت تخییر در فرض تعارضه، قبلا شبیه این بحثا رو من یادتون باشه تو اون روایت قبلی هم نموداراش هم بود، حالا دوباره میارم، که تخییر در دو جا ما بهش منتهی میشیم. یه وقت میگیم تعارض، ولی ما از اوناییم که میگیم اذا تعارضا تساقطا، نه بلکه فختر ماشد، به اون روایات عمل میکنیم. یکی نه جمع، که آقای مرحوم آغازی های عراقی رضوان الله علیه میخواد بگه جمع، میخواد بگه قول به تأخیر بنابر جمعه. اگر بنابر جمع باشه سه تا بچه جمع پیدا میشه: یکی قول احمد ابن جنید اسکافی تأخیر، یکی تفصیل به اون نحوی که در قول چهارم بود، یکی تفصیل به اون نحوی که در فرمایش مرحوم آقای خویی بود. ما باید اول ببینیم آیا جمع عرفی داریم یا نه. اگر جمع عرفی نبود، اون وقت نوبت میرسه به بحث تعارض، اون وقت نوبت میرسه به بحث این که به این عمل کردن و اون یکی مورد اعراض و این بحثایی که آقایون مطرح کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.